ایران 626. خودتون معرفی بفرمایید، بفرمایید که ما الان کجا هستیم، تو این کارخونه چی تولید میشه؟
اینجا نهاده نعمتی هستم. تولیدات ما انواع شکلات هست و ما حدود 30 نوع با طعم‌های مختلف و غلات مختلف، مغزهای مختلف، اینا هستش که داریم تولید میکنیم.
سلام بشم.
ممنون، مرسی.
خدا قوت.
ممنون، مرسی. سلامت باشید.
سر و صدایی که ما میشنویم سر و صدای دستگاه بسته‌بندی شکلات دیگه.
بله درسته.
شکلات های کاکائو.
بله، فرآوردهای کنجدی و تافی.
کنار شما روی میزی که اینجاست کلی شکلات کاکائویی دیگه.
بله درسته. تافی.
آماده هست برای بسته‌بندی.
بله آماده برای بسته‌بندی کردن.
خانم خودتون در واقع توی شرکتی فعال هستی که داره کالای ایرانی تولید می‌کنه. توی منزل خودتون چقدر حمایت میکنین از کالاهای ایرانی؟
خب اگه ما از کالاهای ایرانی استفاده نکنیم، خب معلومه در کارخونه و شرکت‌های خود کشور خودمون بسته میشه و همه بیکار میشن. پس چه بهتر که از کالاهای خودمون استفاده کنیم و تمام کارگر خودمون تو کارخونه خودمون فعالیت کنه.
من زمانی که همون اولیه‌ای که بخواستیم بدیم بازار، ما بیش از 1000 نفر دادیم تست زدن. شما گفتی تلخه، ایشون گفت شیرینه، ایشون گفت نه مزه‌اش یه دیگه. اینا رو هی کار کردن روش. ادعا میکنیم که پایه‌گذار این شکلات کنجدی از این نوع در ایران ما بودیم.
از دیدگاه خیلی ها شکر باید داخلی باشه یا مثلا روغن قنادی باید داخلی باشه و اینها، ظرفیتی که برای مجموعه ها در نظر گرفته شده ظرفیت بالایی نیست و ما باید واقعا با ظرفیت حداقلی کار بکنیم. ولی واقعا مبنا این بود که اشتغال زایی بشه، مبنا این بود که کار تولیدی انجام بشه. اصطلاحی که من همیشه به کار میبرم و واقعا هم خیلی اهل شعار نیستم تو این جریان، واقعا اصطلاحی که همیشه به کار میبرم سفره پهن باشه و بتونن یه عده‌ای ما وسیله‌ای باشیم بابت اینکه یه عده‌ای نان حلال ببرن سر سفره‌هاش.
سلام، صبح بخیر. من دکتر مسعود مطلبی قائن هستم، وضعیت علمی مرکز تحقیقات بهداشت کار ایران. در صنایع غذایی به خصوص صنایع شکلات سازی، افزودن مواد طبیعی مثل کنجد و مغزها میتونه باعث ارتقای کیفیت غذایی این مواد بشه و خب ما هم به عنوان متخصصین حوزه سلامت از این هم استقبال میکنیم. برای حفظ کیفیت تولید شکلات های غنی شده اهمیت داره نحوه نگهداری و انبارش مواد اولیه است که خریداری میشه. خب طبیعتاً این مواد اغلب محصولات کشاورزی هستن و در فصول خاصی تولید میشن و همین جد وقتی که در انبار کارخونه نگهداری میشن، رعایت فاصله پالت ها، تهویه محیط، خنک بودنش، جلوگیری از ورود حشرات یا حیوانات موذی کمک میکنه که کیفیت مواد حفظ بشه.
ایران با تو هم پیمان شدن زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران
صبح خیر. 7:05 است. خیلی متشکرم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. اینجا به زندگی سلام کن رادیو سلامت، اما در خدمت همکار ارجمندم جناب کریمی هستیم با این قصد که بخش زونکن رو برای شما اجرا بکنن. سلام و درود به شما، صبح بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب و درجه یکی رادیو سلامت. امروزم با زونکن در خدمت شما هستم با یه موضوعی که خب توی این روزهای اخیرم خیلی توجه مردم رو به خودش جلب کرده، بحث واکسیناسیون و ایجاد صفهای طولانی برای تزریق واکسن. حتی دیدیم که چند باری اتفاقاتی افتاد، برخوردهایی که پلیس داشت با مردم، بعد پلیس عذرخواهی کرد و بعد اون صفهای طولانی و آزاردهنده. حالا جوری شده که از شب مردم میرن میخوابن، به خصوص تو اون مراکزی که به صورت خودرویی داره تزریق واکسن انجام میشه. میخوایم بررسی کنیم این علت رو، مگر فراخوان نمیدن، مگر پیامک نمیره برای افرادی که میخوان واکسن دریافت کنن که تو سامانه ثبت نام نباید بکنن. اگر این روال هست، چرا این صفها به وجود میخواد؟ گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای دکتر بابک اشرتی، معاون محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، تا راجع به اصلا روند واکسیناسیون و جزئیات اون بیشتر و بهتر آگاه بشیم.
با شما همراهی،
در خدمت شما.
امروز هم از زونکن رادیو سلامت موضوعی رو انتخاب کردیم تا برای شما مطالبه کنیم. زونکن.
شنوندگان خوب رادیو سلامت، ساعت 7:07 صبح هست و یه بار دیگه در خدمت شما هستیم با زونکن. یه آمار کرونا رو مرور بکنیم. متاسفانه دیروز 142 هموطن دیگر از دست دادیم و آمار ابتلایان جدید هم که حدود 10,000 نفر بود، حالا چند روزی است که به 12,717 نفر رسیده. تعداد شهرهای قرمز ما هم به 63 شهر قرمز افزایش پیدا کرده و 184 شهر نارنجی و 201 شهر زرد روی نقشه کشور خودنمایی میکنه. بدونید شهر آبی و سفید، استان تهران هم دماوند و فیروزکوه رو قرمز داشت و حالا خود تهران هم قرمز شدنش قطعیه. با توجه به این شرایط، همچنان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مورد تاکید، رعایت فاصله‌های اجتماعی، زدن ماسک و شستن مداوم دست ها و بهترین واکسن، اولین واکسنی که در دسترس قرار میگیره و باید تزریقش کرد. خب همونطور که گفتم، موضوع برنامه امروز برمیگرده به ایجاد صفهای طولانی در مرکز تزریق واکسن. میخواییم راجع به جزئیات این موضوع گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر بابک اشرتی، معاون محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران. جناب آقای دکتر اشرتی، سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
به نام خدا. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض میکنم. صبح شما هم بخیر. خیلی هم ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید. در خدمتتون
هستم. آقای دکتر، خب همونجوری که اشاره کردم، تعداد شهرهای قرمز ما به 63 شهر افزایش پیدا کرده و قرمز شدن تهران هم قطعیه با توجه به روند افزایشی مراجعه بیماران به مرکز درمانی. میفرمایید از روند واکسیناسیون و شرایطی که به وجود اومده، علت این صفهای طولانی چیه؟ ما شاهد هستیم به خصوص تو مرکز تزریق واکسن خودرویی، خیلی از عزیزان میرن و از شب اونجا توی ماشین میخوابن تا اینکه صبح نوبتشون بشه. میفرمایید علت این بی‌نظمی یا این اختلالی که به وجود اومده از کجا ناشی میشه؟
خدمتتون عرض کنم که ما بر اساس بالاخره برنامه سند ملی واکسیناسیون و طبق زمانبندی که وزارت بهداشت اعلام کرد، همه دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه‌هایی که در تهران مستقر هستن، برنامه واکسن رو به هر حال شروع کردن. حالا ابتدا گروه 85 سال به بالا بود، بله. بعد گروه 75 سال به بالا، بعد گروه 70 سال به بالا، به همین ترتیب. تو در ادامه خیلی خوب این مسئله داشت پیش می رفت. البته در سیر کار ما خیلی چیزا رو یاد گرفتیم. مثلا ما اول مثلا تو دانشگاه ایران تو مراکز خودمون واکسن رو تزریق می کردیم، شلوغ بود و به هر حال مراکز ما برای این حجم واکسیناسیون طراحی نشده بود. اومدیم مراکز تجمیعی رو راه اندازی کردیم.
دوست.
و حالا مثلا ابتدا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران مرکز خودروییشون هم راه اندازی کردن. بعدن حالا ما هم اضافه کردیم به این دو تا مرکزی که قبلا راه اندازی شده بود. و بر اساس نوبت‌دهی هم که به حال سامانه های دانشگاه ها که در اختیار دارن، کار نوبت دهی هم انجام میشد و به نظر میرسید که داره یه نظمی پیدا میکنه. اما متاسفانه توزیع واکسن در کشور دچار اختلال شد، حالا به دلایل مختلف، حالا به این مثلا این فکر کنم از حوصله این بحث خارج باشه، و از همینجا مشکل ما شروع شد که به هر حال مجبور شدیم که بعضی از مراکز تجمیعیمون رو به خاطر کمبود واکسن به هر حال تعطیل بکنیم، که مثلا حالا یک دو سه تا مرکز ما هم به همین سرنوشت متاسفانه دچار شد. منتها از اون طرف ما یه تعدادی واکسن زده بودیم که عزیزانی که واکسن رو دریافت کرده بودن نوبت دومشون رسیده بود، این عزیزان کارت داشتن، بر اساس کارتشون میدیدن تاریخ نوبت دومشون کی هست. من نگران این بودم که نکنه حالا مثلا تأخیری بیفته و مشکلی به وجود بیاد. این بود که حدود دو هفته پیش که دوباره توزیع واکسن در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شد و دانشگاه‌ها شروع کردن به هر حال تزریق واکسن رو دوباره انجام دادن، این عزیزان که نوبت دومشون بعضاً به تأخیر هم افتاده بود دیگه منتظر نموندن که از طریق سامانه‌ها، از طریق پیامک براشون نوبت دهی بشه. من اینو خدمتتون عرض کنم آقای کریمی، همه دانشگاه‌های علوم پزشکی اینطوری هست که بر اساس تاریخی که تزریق اول انجام شده، اگر که نگه نداریم این کار رو، به صورت اتوماتیک پیامک میره که آقا این روز تشریف بیارید تزریق نوبت دومتون هم انجام بشه. خدمتتون عرض کنم که چون این اتفاق به لحاظ تامین واکسن به مشکل برخورد کرده بود، عزیزان خودشون مراجعه کردن به مراکز تجمیعی، از جمله مراکز تزریق واکسن خودرویی، و خدمتتون عرض کنم که عملا اون نوبت دهی بلا اثر شد. این فشار و این به اصطلاح هجومی که اتفاق افتاد باعث شد که مراکز تجمیعی ما شلوغ بشه، نوبت به جای اینکه مردم نوبت دهی رو بر اساس پیامک انجام بدن، بر اساس حضور در محل و حالا مثلا اونجا یه نفر مثلا شروع کنه اسم نوشتن و به قول شما از ساعت مثلا خیلی زود صبح مثلا مراجعه بکنن، این اتفاق ها افتاد. که البته من حالا تو حوزه دانشگاه خودمون من به شخص عذرخواهی میکنم از این اتفاقی که افتاد، اگرچه خیلی هم همه دانشگاه ها به هر حال میشه گفتش که به نوعی معلول این قضیه بودن تا اینکه عامل این قضیه باشن. اما اون چیزی که الان من گزارش دارم، تقریبا میشه گفت از شنبه گذشته، همین مثلا 3-4 روز گذشته، بله، که تامین واکسنمون یک روال عادی پیدا کرده، یه مقداری به روزتر هست و بهتر داره انجام میشه.
ولی آقای دکتر سرعت واکسیناسیون پایینه. من اولا تشکر میکنم از این جسارت و شجاعت شما که بابت شرایط به وجود اومده از هموطنان ما عذرخواهی میکنین، فرهنگ خیلی خوبیه. اما به روند واکسیناسیون، من آمار افرادی که دوز اول رو دریافت کردن و وقتی مرور میکنم میبینیم که مثلا نسبت به روز قبل 7000 نفر 8000 نفر فقط واکسیناسیون شدن، اما آمار دیروز و پیروز که مقایسه میکنیم نزدیک به 2000 نفر به جمع دریافت کنندگان دوز اول واکسن اضافه شده. و این حالا شما فرمودید بحث توزیع واکسن، حالا همون واکسنایی که مجوز مصرف عمومی گرفتن از محل تولید داخل، واکسنهای وارداتی هم نمیدونم حالا یا مشکلی توی ترخیصشون از توی توزیعشون فرمودید، که حالا ای کاش دوستان وزارت بهداشت هم راجع به این قضیه صحبت میکردن چرا این بی‌نظمی به وجود اومده. روند واکسیناسیون هم خیلی سرعتش کاهش پیدا کرده. من فکر نمی‌کنم بیش از 5% جمعیت کشور توی چرخه واکسیناسیون واکسن دریافت کرده باشن.
درست میفرمایید. خدمتتون عرض کنم این تعداد، من این سوال شما رو اگر بخوام با عدد و رقم جواب بدم، بله، این حرف شما کاملا فرمایشتون درسته. ما ظرفیت واکسیناسیونمون در روز در دانشگاه علوم پزشکی ایران تقریبا میشه گفت مثلا 19000 20000 در روز هست، و خدمتتون عرض کنم که ما الان با یه چیزی حدود 7000 در روز داریم کار میکنیم. این علتش این هست که ازدحاما که اتفاق افتاد، ما خودمون نوبت دهیمون رو متوقف کردیم. من خودم گفتم که متوقف کنم تو دانشگاه ایران، به این دلیل که عزیزانی که تشریف مثلا براشون پیامک میرفت، وقتی پیامک میرفت و میومدن تو مراکز ما با اون ازدحام مواجه میشدن، عملا من نارضایتی رو بیشتر کرده بودم، چون ما نمیتونستیم درست پاسخگو باشیم دیگه. توجه کردید و مجبور بودیم ما عملا اون مراجعه کننده هایی بپردازیم که خودشون تشریف آورده بودن. به این دلیل هستش که الان میدونید که چون یه مقداری ما به هر حال پاسخگو بودیم و این ازدحام ها کم شده، هنوز ما نوبت دهیمون رو به روال اول بر نگردوندیم.
البته اون هم که بدون ثبت نام اطلاع قبلی میاد میشه به نوعی بهش حق داد، چرا که خب وقتی شخص شخص خودش رو میدونه که خب من توی این رنج سنی قرار دارم پس باید واکسن بزنم، فراخوان نشده، ترس و وحشت ابتلا به کرونا رو هم داره، این بار روانی باعث میشه که حالا یه رفتار هیجانی رو شاید باشیم، دوست داشته باشه سریعتر بیاد.
من نمیگم کسی تقصیر داره از کسانی که تشریف آوردن، من دارم عرض میکنم اون چیزی که اتفاق افتاد و من گفتم بالاخره مردم کارت واکسنشون دستشونه،
درست
اون تو نوبت دوم نوشته شده، اون عزیزی که کارت دستشه اون تاریخو داره نگاه میکنه، بدیهیه که نگرانه که نکنه مثلا دیر بشه و مشکلی پیش بیاد. به هر حال در مورد بحث درست میفرمایید، الان یه مقداری ما به قولی در به قول چی میگن کمتر از اون ظرفیتمون داریم حرکت میکنیم، به این دلیلی که عرض کردم نوبت دهی رو متوقف کردیم. بعد یه بحثی هم شما در مورد واکسن های داخلی که فرمودین، ما هنوز هیچ دانشگاهی البته واکسن برای به اصطلاح جمعیت واکسن داخلی هنوز برای تزریق به جمعیت عادیش دریافت نکرده. ما تو دانشگاه خودمون باز این همه کشور به همین ترتیبه، مثلا یه تعداد واکسن داخلی برای تزریق به عوامل اجرایی صندوق های انتخابات دریافت کردیم که به اونها تزریق کردیم، چون بالاخره ممکن بود در بعضی صندوق ها ازدحام به وجود بیاد و خدمتتون عرض کنم که اون افرادی که اونجا بودن به هر حال در تماس با خیلی ها بودن، از جمله بیمارستان ها می رفتن رأی جمع آوری می کردن، یا ممکن بود مثلا بیماری درخواست کنه برن در منزلش حتی رأی ازش بگیرن، اینها از واکسن داخلی به اصطلاح براشون تامین شد که مثلا تو دانشگاه ما یه چیز حدود 5000.
البته که آقای دکتر خیلی از عوامل انتخابات اولا که دریافت نکردن، ثانیا یعنی که طبق فرموده خود شما و همکارانتون تو حوزه تخصصی بعد از حدود 2-3 هفته بعد از دریافت دوز دوم واکسن این ایمن سازی به وجود میاد. من فکر می‌کنم خیلی از عوامل برگزاری انتخابات با زدن دوز اول واکسن اونم 1-2 هفته قبل از انتخابات وارد این کارزار شده.
در مورد عوامل اجرایی واکسن عوامل اجرایی انتخابات هم ما اون واکسن ها رو هم به اصطلاح به موقع دریافت نکردیم.
دقیقاً همینطور
که 15 روز قبل از انتخابات ما واکسن ها رو می‌زدیم که ما متاسفانه اصلا خیلی دیر شد. بعد فرمایشتون درسته، حتی برای اونها هم به تعداد مثلا حالا هر چقدر که بودن تقریبا میشه گفت مثلا نصف یا 2/3 واکسن به دانشگاه ها داده شده بود، اونم باز کم بوده واکسن اونجا رو هم داشتیم. بله اینطوری من عرض بکنم خدمتون، الان دانشگاه ها واکسن دارن و از جهت واکسن مشکلی ندارن. ما اگر که این روندی که میشه گفت از شنبه، حالا من محدوده دانشگاه خودمون دارم عرض میکنم،
بله.
مثلا ما بعضی جاها الان مراکز ما طوری هست که همکاران ما بعضی ساعت ها اصلا بدون مراجعه کننده میمونن که کسی تشریف نمیاره که مثلا چیز باشه، اگر همین روند ادامه پیدا بکنه ما اون نوبت دهی الکترونیکمون رو دوباره فعال میکنیم و خدمتتون عرض کنم بر اساس زمان بندی که توی کارت واکسیناسیون موجوده اون نوبت دومی‌ها رو با همون سرعت قبلیمون شروع میکنیم به تزریق.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر بابک اشرتی، معاون محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران.
من هم از شما و شنوندگان عزیز به خاطر اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتین تشکر قدردانی
می‌کنم. خواهش می‌کنم، امیدوارم که هرچه سریع‌تر روند توزیع واکسن هم سرعت بیشتری بگیره هم نظم بیشتری بگیره تا انشالله به شاهد به وجود اومدن این صفا نباشیم و همه گروه‌های سنی با آرامش خاطر برن و سر موعد مقرر واکسنشون رو دریافت بکنن. عرض کردم تعداد شهرهای قرمز ما به 63 شهر افزایش پیدا کرده و در آستانه پیک پنجم هستیم. قرمز شدن تهران پایتخت هم قطعی طبق اعلام مسئولان ستاد ملی مقابله با کرونا. بنابراین رعایت شیوه نامه های بهداشتی همچنان تاکید میشه. زدن ماسک، شستن مداوم دستا و رعایت فاصله اجتماعی مهمترین و قطعی ترین کاریه که حتی بعد از تزریق واکسن باید تا مدت ها توی سبک زندگی خودمون اینها رو جای بدیم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و امیدوارم که به دور از کرونا باشید با رعایت شیوه نامه های بهداشتی. خدا نگهدار.
هر طلوعی تولدی دوباره است و هر تولدی شروعی دوباره. صبحتون بخیر، لبتون خندون، دلتون بیغم، زندگیتون پر از عشق و امید.
صبح خیر، سپاسگزارم که تا این لحظه شنونده برنامه به زندگی سلام کن هستید که از رادیو سلامت تقدیم شما میشه. 7:21 و 21 ثانیه رو اعلام میکنم. بهترین حال و احوال رو براتون آرزو میکنم. از شما پرسیدم که برای مراقبت از پوست و چشم هاتون چه کارهایی انجام میدید و توصیه‌تون برای این فصل سال به دیگران چیه. 2265-2876-3102 بریم صدای شما رو بشنویم و پیام های شما رو بخونم. جناب خسرو عربی از سمنان، درود بر شما، صبحتون بخیر. فرمودن کلاه نقابدار استفاده کنیم، کلاه نقابدار توری، عینک آفتابی، کرم های ضد آفتاب، مصرف زیاد آب ولرم، هر دو روز یک بار هم استحمام باعث میشه که پوست کلوف نشین. بله ممنونم از شما.
ما مراقبت از پوست و چشم رو دقیقاً از رادیوی سلامت یاد میگیریم، ولی آنچه که من میدونم این است که ما در مقابل تابش مستقیم آفتاب قرار نگیریم یا کرم آفتاب بزنیم به صورتمون، یا مراقبت از چشمی است که حداقل دست رو جلوی چشم بگیریم که مستقیم آفتاب به چشم ما نخورد. باز شفاعت برنامه خوش شما از قوم.
خیلی متشکرم از شما. و خانم نازنین کریمی هم با ما همراه هستن، صبح شما بخیر. فرمودن که من حتما سال یک بار به پزشک متخصص پوست مراجعه میکنم. ضد آفتابی که استفاده میکنم حتما با تجویز پزشک و از کرم های مراقبتی در فصل های متفاوت استفاده میکنم. خیلی خوبه خانم کریمی که شما اینقدر به پوستتون اهمیت میدید.
صحبتون به خیلی شادی. به نظر من شادابی و تراوت فکر و ذهن انسان به پوستش هم سرایت میکنه و چقدر خوبه که از عوامل بدی که باعث آلودگی روح و ذهن میشه پرهیز کنیم تا پوستی با تراوت داشته باشه. همچنین چشم ها هم دریچه روح هستن، پس چقدر خوبه که روحمون هم زلال و آینه ما نمیشه. متشکرم، خدا نگه.
خیلی ممنونم از شما. و جناب آقای مهدی کثیری از شهر ری فرمودن که تغذیه سالم، کنترل و مراقبت به اندازه ویتامین های مربوطه و همینطور مراقبت از سطح خارجی بدن در برابر اشعه ها باعث سلامتی پوست و شادابی اون میشه.
برای مراقبت از چشم و پوست استفاده از کلاه و عینک آفتابی خیلی ضروریه و شستن چشم با شامپو بچه و دوری از آفتاب خیلی مهمه و مصرف سبزیجات و میوه‌جات خیلی کمک میکنه به تقویت چشم‌ها. و برای پوست هم کرم‌های ضد آفتاب و شستشوی مرتب خیلی ضروریه.
دوست عزیزی یک سوال مطرح کردن، فرمودن که چرا آفتاب باعث سوختن پوستمون میشه اما ویتامین دی کافی به ما نمیرسونه؟ بله، این واقعا سوال مهمیه که بعد از متخصصان پرسید، اون هم شاید به خاطر نحوه تابش آفتاب و نوع قرارگیری ما زیر آفتابه که نمیتونیم بهره مند بشیم و ویتامین دی کافی جذب بکنیم. خیلی ممنونم از شما آقای فرشای تقی‌زاده، هم با ما همراه هستن. طبق معمول پیام انقدر طولانی که باید از بینش انتخاب کرد، فرمودن که برای حفظ سلامتی پوست و چشم، خصوصا برای جلوگیری از خشکی و بیماری های پوستی، تفاوت بسیاری هست مثل شب و روز بین طب رایج و طب ایرانی. متخصصان پوست در پزشکی فقط ظاهر و بیرون بدن رو در نظر می گیرن، اما در طب ایرانی اینطوریه که باید از درون و داخل بدن مشکلات و علتهای خشکی و بیماریهای پوستی رو پیدا کنن، بعد اقدام به درمان بکنن. خیلی ممنونم. البته سوال ما این نیست، سوال ما اینه که برای مراقبت از پوستمون و چشمامون چه کارهایی باید انجام بدیم. خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. از همه شما، ما همچنان با همین موضوع با شما همراهیم تا ساعت 8، اما خواهش میکنم که با هم دیگه ریتم سلامت رو بشنویم با اجرای استاد ارجمندم جناب کوچویی.
ریتم سلامت،
ترجمه و تحلیل اخبار سلامت بین الملل با آلبرت کوچویی.
جای روزنامه‌های امروز جهان خبرهای سلامت و انسان می آیند، منتخبی آنها برای این برنامه. سلام، صبحتون بخیر. ایمن برای همیشه، نشریه علمی نیچر می نویسد سه تحلیل علمی که این هفته انتشار یافت می گویند واکسینه کردن همگان مردم را برای مدتی دراز، شاید سالها، در برابر ویروس کووید 19 مسون نگاه می دارد. پژوهش تازه می گوید با انجام واکسیناسیون همگانی ویروس هم قادر به جهش نخواهد بود. نشریه علمی نیچر می گوید برخی واکسن ها سیستم دفاعی بدن را برای همیشه در برابر ویروس کرونا ایمن و مقاوم می سازد. سیستم دفاعی بدن ممکن است بدن مبتلایان یا واکسینه شدگان را برای سالهای سال در برابر ویروس کرونا مقاوم کند. بوف شب بیدار، با این عنوان نشریه علمی و روانشناسی جاما می نویسد تازه ترین یافته پژوهشی می گوید آدمهای سحرخیز کمتر از شب بیداران مثل بوف دچار افسردگی می شوند. زود به خواب رفتن و زود برخاستن چون پرندگان سحرخیز بدن انسان را در برابر افسردگی حفظ می کنند. شاید این بدان سبب باشد که چون این افرادی به طور معمول تغذیه سالم تری دارند و بیشتر در تحرکند. افسردگی خود در خواب اختلال پدید می آورد و در نهایت آدمی را به همان بوف شب بیدار تبدیل می کند. در این پژوهش آمده ژن و طبیعت برخی از آدم ها در این شب بیداری و اختلال در ساعت بدن و در نهایت افسردگی هم دخیل است. منتخبی بود از خبرهای سلامت و انسان در روزنامه های امروز جهان. ممنون و خداحافظ.
چهار راه اصلی برای پیشگیری از کرونا: 4 3 2 1 ماسک، شستن دست ها، فاصله گذاری فیزیکی، غرغره کردن آب نمک. کرونا را جدی بگیریم.
اما یک خبر داخلی هم بشنوید. مشارکت 11.5 میلیارد تومانی هلال احمر و خیرین در تامین آب سالم در جنوب شرق کشور. محمد نصیری رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت این جمعیت با هدف رساندن آب آشامیدنی سالم به مردم مناطق جنوب شرقی با همکاری خیرین و مشارکت مردمی 11.5 میلیارد تومان در سال گذشته هزینه کرد و امسال نیز ادامه دارد.
اگه فرد مبتلا ماسک نزنه و فرد سالم هم نزنه، احتمال ابتلا به کرونا 90% درصده.